سال 1945 زمانی که فیدل وارد دانشگاه هاوانا شد تا در رشته حقوق تحصیل کند، اوضاع ملتهب سیاسی و از طرفی واکنش تند حکومت در مقابل حرکت‌های دانشجویی و دیدن وضعیت اسفبار مردم در نقاط مختلف کوبا، او را مصمم بر آغاز مبارزه با رژیم حاکم کرد. در ابتدا به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و از طرف حزب ارتدوکس کوبا کاندیدای نمایندگی مجلس شد. اما پس از کودتای باتیستا و ملغا شدن مجلس در سال 1952 و تعلیق بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، او و تعدادی از دوستانش به مبارزه مسلحانه گرایش پیدا کردند و این آغاز داستان یکی از مشهورترین چریک‌های جهان بود. کاسترو پس از دستگیری در 16 اکتبر 1953 به 15 سال زندان محکوم شد. اما کمتر از 2 سال بعد، یعنی در 15 می 1955، فیدل و برادرش راول با عفو عمومی زندانیان سیاسی آزاد و به مکزیک تبعید شدند. آنها بلافاصله گروه چریکی جدیدی تشکیل داده و نام 26 جولای را بر خود نهادند. در مکزیک بود که ارنستو چگوارا، پزشک آرژانتینی را ملاقات کردند و به همراه او سازماندهی گروهی از تبعیدیان کوبایی را به عهده گرفتند. گروهی شامل 82 نفر به فرماندهی فیدل کاسترو با کشتی کوچکی به نام گرانما از مکزیک به سمت ساحل کوبا حرکت کردند. از بعد حادثه این عملیات لو رفته بود و نیروهای نظامی باتیستا در ساحل منتظر آنها بودند. به محض پیاده شدن فیدل و افرادش در ساحل، درگیری با نیروهای نظامی آغاز شد و تعداد زیادی از این گروه کشته شدند. تنها 21 نفر از آنها توانستند با استفاده از پوشش آن منطقه خود را به کوه‌ها و جنگل‌های سیرا ماسترا برسانند. این آغاز جنگ های چریکی فیدل و یارانش از این کوهستان علیه نیروهای دولتی شد. در این ایام بسیاری از کشاورزان این منطقه هم به گروه فیدل پیوستند. آنها با راه اندازی یک رادیو شروع به کار رسانه‌ای از این منطقه کردند. تعدادی از خبرنگاران مشهور جهان در این دوره خود را به کوههای سیرا ماسترا رساندند تا مردم دنیا بفهمند این گروه چه قصدی از مبارزه دارد. در تمام این سالها آمریکا از حکومت باتیستا که نگهبان منافع تجاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی بود حمایت می‌کرد. تجهیز ارتش با جدیدترین تسلیحات و آموزش نیروهای نظامی جهت مبارزه با چریک‌های گروه 26 جولای به رهبری فیدل کاسترو از مهمترین این حمایت ها بود. در روزهای آغازین 1959 نیروهای باتیستا آماده می شدند تا مناطق تحت سلطه گروه 26 جولای را پس بگیرند. اما با غافلگیری تمام در میان هجوم نیروهای فیدل زمینگیر شدند. جنگ و گریز چند روز میان دو طرف ادامه داشت و مردم نیز در روستاهای اطراف به کمک نیروهای 26 جولای آمده بودند. بالاخره فیدل و یارانش در روز 8 ژانویه و پس از چندین روز نبرد سخت وارد هاوانا شدند. فیدل کاسترو در آوریل همان سال سفری به کشورهای مختلف آمریکای شمالی و جنوبی از جمله ایالات متحده آمریکا انجام داد. او که حالا تبدیل به ستاره انقلابیون آمریکای لاتین شده بود، در همه این سفرها مورد استقبال باشکوهی از طرف مردم قرار می گرفت. در یکی از سفرها کاسترو به دعوت انجمن روزنامه‌نگاران آمریکا به ایالات متحده رفت. در آمریکا هم با استقبال بی‌نظیری روبرو شد، چیزی که خیلی مقامات کاخ سفید را خوشحال نمی کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور از ملاقات رسمی با فیدل کاسترو امتناع کرد و معاون خود نیکسون را به ملاقات فرستاد. دولت آمریکا به دلیل نگرانی از گرایش‌های استقلال طلبانه فیدل و انقلابش از ارتباط جدی با او امتناع می کرد و حتی مایل به براندازی دولت نوپای کوبا بود. دلیل این تمایل کاملا روشن بود و آن هم تهدید منافع اقتصادی شرکت‌های آمریکایی در کوبای پس از انقلاب بود. فیدل در ابتدای راه تلاشی جدی برای اصلاحات در زمینه بهداشت، آموزش، مسکن و راهسازی آغاز کرد، اما یکی از اولین اولویت‌های او رسیدگی به وضعیت جامعه کشاورزی کوبا بود. او باز توزیع زمین‌ها به کشاورزان را از زمین‌های زراعی پدرش که یک ملاک بزرگ بود شروع کرد. سفر دوم فیدل به آمریکا به بهانه شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل متحد صورت گرفت. آمریکایی‌ها موضع خصمانه تری گرفتند و حتی هتلی که برای محل اقامت فیدل در نظر گرفته شده بود از در اختیار گذاشتن اتاق خودداری کرد. اما این سفر برای فیدل فرصت بزرگی به وجود آورد. دیدار با سران کشورهای بزرگ جهان، خصوصا آنهایی که مانند آمریکایی ها فکر نمی کردند. به دلیل انتقادهای صریح فیدل از سیاست های آمریکا، اعطای کمک مالی و عقد قراردادهای جدی کاهش یافت و فیدل که کشور را نیازمند حرکت برای بهبود اوضاع مردم می دید، به سمت شوروی گرایش پیدا کرد و این داستان مانند همیشه خشم آمریکا را برانگیخت و آتش بحرانی دیگر را در بحبوحه جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی روشن کرد. در 16 مارس 1960 دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا فرمانی بسیار ابلاغ کرد با این عنوان: برنامه عملیات مخفی علیه رژیم کاسترو. این سند 10 صفحه‌ای برنامه‌ای برای جایگزینی حکومتی بود که منافع دولت آمریکا را تأمین کند و اجازه استفاده از هر روشی، حتی مداخله نظامی را می‌داد و بودجه معادل 4.5 میلیون دلار برای آن اختصاص یافت. طولی نکشید که کوبا قراردادهای بزرگ با کشورهای مختلف از جمله اتحاد جماهیر شوروی در زمینه اقتصاد و صنعت امضا کرد که تنها یکی از آنها صادرات سالانه 1 میلیون تن شکر به شوروی بود. در آن زمان تولید 1/3 شکر کوبا در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود و آیزنهاور تهدید کرد خرید شکر از کوبا را قطع خواهد کرد. صنعت شکر برای کوبا حیاتی بود و تأثیر زیادی بر اقتصاد این کشور داشت. یک ماه بعد آیزنهاور واردات شکر از کوبا را ممنوع اعلام کرد. در مقابل کاسترو نیز تمامی شرکت‌های آمریکایی در کوبا را ملی اعلام کرد. کمی بعد، یعنی در اکتبر 1960، دولت آمریکا تحریم‌های وسیعی علیه تجارت با کوبا وضع کرد که تا چندین دهه ادامه یافت. شاید بتوان این مسئله اقتصادی را سرآغاز تنش میان آمریکا و دولت جدید انقلابی کوبا دانست، چرا که برای آمریکا بسیار سخت بود که این بهشت بی‌نظیر اقتصادی را ترک کند. منافع بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در کوبای جدید تأمین نمی‌شد و این گونه بود که تنش‌های اقتصادی هر روز بیشتر و بیشتر شد و به مرور به یکی از بزرگترین و خطرناکترین بحران‌های دوران جنگ سرد تبدیل شد. با جابجایی قدرت از جمهوری خواهان به حزب دموکرات، در کاخ سفید تغییر خاصی در روش آمریکا علیه کوبا ایجاد نشد. جان اف کندی که در 20 ژانویه 1961 به قدرت رسیده بود، موافقت خود را برای سرنگونی دولت فیدل با روش‌های مختلف اعلام کرد. از آنجا که کندی می‌خواست دست آمریکا در این ماجرا پنهان بماند، قرار شد این کار به صورت محرمانه و به دست افرادی غیر آمریکایی انجام شود. شبیه به همان کاری که 7 سال قبل در گواتمالا و علیه دولت ملی آربنز رخ داده بود. تمام کسانی که در سرنگونی دولت جاکوبا آربنز موثر بودند برای راه اندازی یک اتاق عملیات جهت پیاده سازی همان تر علیه کاسترو دور هم جمع شدند. در 3 سالی که از انقلاب می‌گذشت، بسیاری از کوبایی‌ها که از دولت باتیستا و شرکت‌های آمریکایی حاضر در کوبا منتفع می‌شدند، کشور را به مقصد میامی در آمریکا ترک کردند. آنها بهترین گزینه برای اجرای برنامه‌های خرابکاری و فشار علیه دولت جدید و شخص فیدل بودند. گام اول عملیات علیه دولت انقلابی کوبا، گسترش ناامنی و اختلال در شریان‌های اقتصادی این کشور بود. بمبی توسط گروه‌های آموزش دیده ی سازمان سیا در کشتی بلژیکی لاکوبره کار گذاشته شد. ظاهراً این کشتی برای کوبا سلاح آورده بود. سر این انفجار 100 غیر نظامی کشته و صدها نفر زخمی شدند. پرواز خلبان‌های کوبایی تبعیدی با هواپیماهای CIA و بمباران فرودگاه‌های هاوانا، کشتن تعدادی غیر نظامی و یا آتش زدن مزارع نیشکر کوبا بخش‌های دیگری از این عملیات بود. با این حال هیچ کدام از خرابکاری‌های سیا نتوانست باعث سقوط فیدل کاسترو و دولت او شود. برنامه‌های ضد کوبایی کاخ سفید افراطی تر شد و سرانجام طرح یک حمله نظامی توسط صدها نیروی چریکی به مرحله اجرا درآمد. عملیاتی به نام زاپاتا. بدین ترتیب آموزش صدها تبعیدی کوبایی در نیکاراگوا برای سرنگونی دولت انقلابی کوبا تحت نظر مشاورانی از سازمان سیا شروع شد. در 15 آوریل 1961، 8 هواپیمای B-26 آمریکایی که توسط خلبانان فراری کوبایی هدایت می‌شد، به کوبا حمله و بخشی از نیروی هوایی کوبا را منهدم کرده و تعدادی از شهروندان این کشور را کشتند. دو روز بعد، نیروهای تحت حمایت سیا از ساحل خلیج خوک‌ها در سواحل جنوبی وارد کوبا شدند. هنوز چندان پیشروی نکرده بودند که با دفاع سخت نیروهای نظامی مواجه شدند. فیدل شخصا به میدان جنگ وارد شد تا مدیریت عملیات را به عهده بگیرد. بیش از 1400 کوبایی تبعیدی در این عملیات شرکت داشتند که عده‌ای کشته شدند و بسیاری هم دستگیر و زندانی. کوبا توانست در کمتر از 72 ساعت مهاجمان را به زانو درآورد. این تهاجم شکست خورده به سرافکندگی شدید آمریکا در این روز تبدیل شد و جایگاه فیدل را در کشورش و جهان بالاتر از قبل برد. حالا آمریکایی‌ها تنها دشمن اصلی را شخص فیدل کاسترو می‌دیدند. کاخ سفید به این نتیجه رسیده بود که باید کاسترو را حذف کرد تا قطعات یکپارچه انقلاب کوبا جدا شده و مقاومتشان از هم بپاشد. ترور کاسترو در حقیقت ترور انقلاب کوبا بود. سازمان سیا چندین بار سعی کرد فیدل را به قتل برساند که معروف ترین مورد آن عملیات مانگوس بود. در این عملیات قرار بود در سیگارهای برگ فیدل مواد منفجره قرار داده شود. با این وجود هیچ یک از این پروژه های تروریستی به نتیجه نرسید. بن‌بست برای سیا آنقدر جدی شد که حتی به پروژه های کودکانه اما عملی هم فکر کردند و بر آن سرمایه گذاری شد. یک نمونه طرحی بود که متخصصان CIA برای ریختن ریش کاسترو با هدف دست انداختن او در انظار عمومی آماده کردند. قرار بود این کار از طریق پودری که او به ریش‌های خود می‌زد انجام شود. اما سیا از به نتیجه رساندن این طرح هم که بیشتر به طنزهای تلویزیونی شبیه بود ناکام ماند. کمی بعد هواپیماهای جاسوسی یودو که شبان روز بر فراز کوبا در پرواز بودند عکس‌هایی گرفتند که سیاستمداران کاخ سفید را شوکه کرد. ظاهراً در یک توافق بسیار سری شوروی موشک‌های خود را به کوبا منتقل و مستقر کرده بود. حالا دیگر این کوبا بود که آمریکا را تهدید می‌کرد. اخبار این اطلاعات در 22 اکتبر 1962 توسط جان اف کندی به مردم گفته شد. پس از مکاتبه و بحث و جدل بین شوروی و آمریکا، بالاخره خروشف راضی شد که موشک‌هایش را از کوبا خارج کند. در صورتی که آمریکا برنامه‌های حمله به کوبا را متوقف کرده و موشک های خود را از ترکیه خارج و از مرزهای شوروی دور کند. این بحران حقیقتا می توانست به یک جنگ اتمی بین دو قدرت منتهی شود که سرانجام خوشی پیدا کرد. اما این بحران و خطرات مترتب بر آن هم باعث نشد که آمریکا دست از دشمنی با همسایه جنوبی خود بردارد و این داستان کماکان در سالهای بعد ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن 21 دیگر فیدل کاسترو کم کم خود را برای کنار رفتن از صحنه سیاسی آماده می کرد. او پس از انجام یک عمل جراحی سرطان روده در سال 2006 از قدرت کنار رفت و برادرش رال کاسترو جای وی را گرفت. رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو در 25 نوامبر 2016 در سن 90 سالگی درگذشت. او در دوران زندگی سیاسی خود با 10 رئیس جمهور آمریکا مبارزه کرد. در دوره ریاست جمهوری اوباما تلاش‌هایی برای بازگشایی سفارت در دو کشور انجام شد، اما از فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر کوبا کاسته نشد. شاید نسل جدید کوبایی ها که سالهای انقلاب در این کشور را ندیده اند امیدوار بودند تا وعده های اوباما سرنوشت دیگری برای آنها رقم بزند و آنها نیز زندگی در دنیای پرزرق و برقی که آمریکایی ها آن را جهان آزاد می خوانند تجربه کنند. اما در دوران ریاست جمهوری اوباما چنین اتفاقی رخ نداد و رئیس جمهور بعدی آمریکا که شباهت فراوانی به کازینودارهای لاس وگاس داشت همه این خوابهای خوش را به گونه دیگر تعبیر کرد. برای اهالی کاخ سفید تنها یک چهره از کوبا مورد پسند بود، کوبای باتیستا.
عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب امروز در تهران ساعت 17:29 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیات 85 تا 93 از سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا